ده شب به وقت ایران، اینجا رادیو فرداست. سلام، ما از رادیو فردا به شما در زمان باقی مانده سه شنبه شب 25 بهمن ماه در هر جایی از ایران که همراه ما شدید، و سلام به شما خارج از ایران در 14 ماه فوریه. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست که بعد از رادیو پس فردا پخش میشه و پر از خبر و گزارش و گفتگو و تحلیل و تفسیر هست درباره تازه ترین جریان های سیاسی و اجتماعی و هنری. آزاده اثری هستم و همراه با بقیه همکارانم با شما در طول نیم ساعت آینده با انواع برنامه‌هایی که بچه‌های رادیو فردا تهیه کردن. و مثل همیشه با خبر شروع می‌کنیم. رضا جمالی، سلام رضا.
سلام آزاده، شب بخیر. حالا من به تو شب بخیر میگم زودتر.
دیگه واقعا باید شب بخیر بگیم. چه خبر رضا؟ چه خبرهای جدید؟
خبرها این که به صورت جزء برنامه مجله‌ام فکر می‌کنم هست، داشتم چک می‌کردم که قضیه این سه انفجار که در پایتخت تایلند بوده و صحبت‌های ضد و نقیضی که گفتن که یک کارت شناسایی ایرانی پیدا شده و اینا که به صورت توی گزارش خواهد اومد. و بعد اینکه سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی گزارش داده که امروز در پی فراخوان جنبش در واقع راه سبز امید، دقیقاً امروز شهر تهران و اون فراخوانی که داده بودن برای راه پیمایی در تهران، شهر تهران امروز چهره امنیتی داشته. البته اینم بگم که باز منابع رسمی این خبر رو تایید نکردن هنوز. دو نماینده مجلس هم، آقای توکلی و الیاس نادران، خواستار برگزاری دادگاه علنی متهمان پرونده 3000 میلیارد تومانی شدن.
البته آقای اجرایی دیروز اعلام کرده بود که این دادگاه علنی خواهد بود.
دقیقاً.
خب پس بشنویم مشروع خبرها رو صدام گرفت رضا با رضا جمالی، و بعد از خبرها من براتون توضیح میدم که چه موارد دیگه ای رو خواهید شنید.
ممنون. شب بخیر شنوندگان گرامی. سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی گزارش داد که در پی فراخوان راهپیمایی سکوت توسط شورای هماهنگی راه سبز امید در روز 25 بهمن، روز سه‌شنبه، چهره تهران بار دیگر امنیتی شد. شورای هماهنگی راه سبز امید به مناسبت سالگرد تظاهرات 25 بهمن سال پیش و یک سال حبس خانگی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی خواستار برگزاری این راهپیمایی شده بود. بر اساس این گزارش، نیروهای امنیتی و گارد ضد شورش در تقاطع خیابان‌های انقلاب و جمالزاده، میدان آزادی، میدان ولیعصر، چهارراه کالج و میدان ونک مستقر شده بودند. سایت کلمه نوشت که ماموران اقدام به بازداشت تعدادی از مردم کردند. منابع رسمی تاکنون در این مورد اظهار نظر نکردند. دفتر تحکیم وحدت انتخابات 12 اسفند مجلس را نمایشی غیر آزاد، ناعادلانه و غیر رقابتی خواند و اعلام کرد دلبستن به سرانجام چنین انتخابات فرمایشی و شرکت در آن بلا موضوع است. دفتر تحکیم وحدت از دانشجویان دعوت کرد تا موضوعاتی مانند وجود شمار زیاد زندانیان سیاسی، توقیف مطبوعات، وضعیت ناگوار اقتصادی و معیشتی مردم و پرواز کابوس شوم جنگ خانمان برانداز بر فراز ایران را مطرح کنند و نامزدهای انتخابات مجلس را به پرسش و چالش بطلبند. احمد توکلی و الیاس نادران، دو نماینده مجلس شورای اسلامی، از قاضی پرونده 3000 میلیارد تومانی خواستند که دادگاه متهمان این پرونده به صورت علنی برگزار و از تلویزیون دولتی نیز پخش شود. پرونده این اختلاس با اتهام‌های مربوط به فردی به نام مهآفرید امیرخسروی صاحب مجموعه گروه امیر منصور آریا آغاز شد، اما پس از آن ابعاد گسترده‌تری پیدا کرد و نام تعدادی از دستاندرکاران حکومت به عنوان متهمان این پرونده در رسانه‌ها مطرح شد. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای توکلی و نادران همچنین از مقام‌های قضایی خواستند تا در مورد دانه درشت‌ها، منصوبین و منصوبین مقام‌های سیاسی در این پرونده استثناء قائل نشوند. روز سه‌شنبه وقوع سه انفجار در یک محله پررفت و آمد بانکوک پایتخت تایلند دست کم 4 زخمی بر جای گذاشت و پاهای یک فرد خارجی که پلیس میگوید عامل انفجارها بوده است قطع شده است. بنابر گزارش‌ها یکی از افسران پلیس گفته است فرد خارجی یک ایرانی است، اما این خبر هنوز تایید نشده است. روز گذشته بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با اشاره به اینکه اسرائیل در ماه‌های اخیر چندین حمله را در آذربایجان، تایلند و دیگر کشورها خونسا کرده است، گفته بود در تمامی این موارد عناصر پشت آنها ایران و شاگردش حزب الله بودند. و خبر آخر این که اتحادیه آزاد کارگران ایران گزارش داد که حدود 600 کارگر صنایع فلزی شماره 1 و 2 روز دوشنبه اقدام به بستن خیابان 17 شهریور تهران کردند. دلیل این اعتراض 4 ساعته پرداخت نشدن چند ماه دستمزد کارگران بوده است. آزاده،
متشکرم. رضا جمالی بود. خبرهای تازه رو شنیدید در مجله شبانگاهی، اما در ادامه
ادامه
ابهامات پرونده سعید مرتضوی دادستان سابق تهران و از متهمان پرونده بازداشتگاه کهریزک.
قرار مجرمیت قابل اعتراض نیست، قرار مجرمیت رو فقط دادستان بررسی میکنه. متهمی که معترض به این قرار هست احتیاطش رو در دادگاه به عمل میاره.
انفجار در بانکوک پایتخت تایلند و اتهام‌هایی در مورد دست داشتن ایران در این انفجارها و عبور دوباره ناو هواپیمابر آمریکایی ابراهام لینکلن از تنگه هرمز. همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید توی 25 دقیقه‌ای که از مجله شبانگاهی رادیو فردا باقی مونده. الان توی خبرها شنیدید که ساعتی بعد از 3 انفجار در بانکوک پایتخت تایلند، وزیر دفاع اسرائیل دولت ایران رو متهم به دست داشتن توی این انفجارها کرده. روز سه‌شنبه همین امروز پلیس تایلند اعلام کرد که فردی که اونها گفتن ایرانی هست در پی انفجار نارنجکی که قصد داشته به سمت پلیس پرتاب کنه به شدت مجروح شده و حتی دوتا پای خودش رو هم از دست داده. بیشتر از نادر صدیقی بشنویم.
جنرال پنسیری پراپاوات از افسران ارشد پلیس بانکوک روز سه‌شنبه محل انفجار را خانه اجاره‌ای سعید مرادی، شهروند ایرانی، اعلام کرد و گفت که در بازرسی از این خانه مقدار بیشتری مواد منفجره به دست آمده و گذرنامه مرادی نیز ضبط شده است. علاوه بر سعید مرادی، دو شهروند ایرانی دیگر نیز همخانه وی بودند که پس از انفجار با شتاب آن محل را ترک کردند. یکی از این دو ایرانی به نام محمد حزائی به هنگام خروج از کشور در فرودگاه بانکوک و در درون هواپیمایی که عازم مالزی بود دستگیر شده است. فرد سوم همچنان فراری است. مقام تایلندی از حوادث بعدی پس از انفجار صحنه‌هایی را برای خبرنگاران ترسیم کرده که فیلم‌های جنایی را تداعی می‌کنند. به گفته وی، سعید مرادی پس از انفجار و زخمی شدن کوشیده است که با یک تاکسی از محل دور شود، ولی به علت سر و وضع خون‌آلود با خودداری راننده تاکسی روبرو می‌شود و با خشم مواد منفجره به سوی وی پرتاب می‌کند. سعید مرادی آنگاه به مقابله با افراد پلیس می‌پردازد که در محل حاضر شده بودند. او مأموران را با نارنجک تهدید می‌کند، ولی با انفجار نارنجک دو پای مرادی قطع می‌شود و او از تهاجم به پلیس باز می‌ماند. مقام‌های دولت ایران در ساعت‌های نخستین این حادثه واکنشی نشان ندادند، ولی حجت الاسلام مصلحی، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، در 18 دی ماه گذشته آمریکا، بریتانیا و اسرائیل را به عملیات تروریستی در ایران متهم و تهدید کرده بود که انقلاب اسلامی انتقام سختی از آنها خواهد گرفت.
انشالله پاسخ محکمی رو به این اقدامات خواهیم داد و همه این مجموعه ها، آمریکایی ها، انگلیسی ها و موساد و مجموعه هایی که با اینا همراهی میکنن، انشالله خواهند دید جواب قاطع و سنگین جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی.
حادثه انفجار در منزل مسکونی سه شهروند ایرانی در بانکوک 24 ساعت پس از بمبگذاری هایی روی داده که در دهلی نو و تفلیس، پایتخت های هند و گرجستان، علیه کارمندان سفارت اسرائیل انجام گرفت. جمهوری اسلامی بیدرنگ دست داشتن در این بمبگذاری‌ها را رد کرد، ولی روز سه‌شنبه اهود براک، وزیر دفاع اسرائیل، مانند نخست وزیر و وزیر امور خارجه این کشور، دولت ایران را به ترویج تروریسم متهم کرد و اعلام داشت انفجار بانکوک یک بار دیگر ثابت کرد که حکومت ایران و پایورانش مسئول تروریسم هستند. اهود براک که به یک سفر رسمی به سنگاپور رفته است، با انتشار اعلامیه‌ای همچنین گفت که جمهوری اسلامی و متحدش حزب الله لبنان عوامل ترور هستند که امنیت جهان و به ویژه منطقه را به خطر می‌افکنند. در میان در پایتخت هندوستان، کاراگاهان همچنان سرگرم پیگیری حادثه بمبگذاری روز دوشنبه در اتومبیل یکی از دیپلمات‌های سفارت اسرائیل هستند. وزیر امور داخلی هندوستان با اشاره به چگونگی انفجار روز دوشنبه گفت که روشن است این عمل به وسیله یک فرد مجرب آموزش دیده انجام شده و دلایلی در دست است که نشان می‌دهد هدف همسر دیپلمات اسرائیل بوده و بنابراین حمله تروریستی محسوب می شود. دولت اسرائیل به شهروندان خود هشدار داده است که در سفر به کشورهای خارجی و از آن جمله کشورهای آسیایی نسبت به احتمال اعمال تروریستی هشدار باشند. گذرنامه سعید مرادی نشان می‌دهد که وی از کره جنوبی به تایلند رفته است.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
10:10 شب در ایران هست و ادامه میدیم مجله شبانگاهی رادیو فردا رو با یه گفتگو در مورد این موضوع که برای دومین بار بعد از تهدیدهای اخیر ایران در مورد بستن تنگه هرمز در طول ماه گذشته، ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن از تنگه هرمز عبور کرد و وارد دریای عمان شد. این عبور و مرور چه پیامی برای جمهوری اسلامی ایران میتونه داشته باشه؟ حسین آریان، کارشناس نظامی رادیو فردا و افسر سابق نیروی دریایی ایران، روی خط تلفن رادیو فردا از واشنگتن بهتون سلام میکنم. آقای آریان
سلام و سلام به شنوندگان.
آقای آریان، چرا ناو هواپیمابر لینکلن دوباره، در واقع در طول 3 هفته گذشته، برای دومین بار از تنگه هرمز عبور کرد؟
لیست در گذشته انجام میگرفته و برابر اطلاعی که ما داریم، ناو ابراهام لینکلن حدود 3 هفته در داخل خلیج فارس بوده و حالا داره خارج میشه. منتها جایگزین این ناو یک ناو هواپیمابر دیگر به اسم کارل وینسون خواهد بود و به حساب گزارش در مورد اینکه ما داریم از تنگه هرمز عبور میکنیم و به طور کلی تأکید آمریکا بر این پایه است که پیشتر ایران تهدید کرده بود که در صورت لزوم و اگر ایران در تنگنا قرار بگیره از لحاظ صدور نفت، تنگه هرمز را خواهد بست. این در واقع یک پیامی است به ایران که این یک آبراه بین المللی است و ما مجازیم از اینجا عبور بکنیم.
در واقع شما میگید آقای آریان که این یک نوع جابجایی معمول هست، ولی تو شرایط فعلی با توجه به تهدیدهایی که جمهوری اسلامی در ماه گذشته داشته در مورد بستن تنگه هرمز، این موضوع بیشتر جلب توجه کرده و البته پیامی هم داره از طرف آمریکا.
بله، پیامی هم داره و معمولا وقتی که این ناوها حرکت میکنن، مثلا در مورد همین ناو ابراهام لینکلن، معمولا یک یا دو کشتی، در این مورد خاص یک رزم ناو و یک ناوشکن، این را اسکورت میکنن و به طور کلی این ناوشکن و رزم ناو و ناو هواپیمابر یک گروه رزمی را تشکیل میدن که معمولا یک دریادار فرمانده این گروه رزمی است.
بله، و امروز البته این موارد در کنار یه ناوچه ایرانی دیده شد که
بله،
در حالی که عبور می‌کردن این رزمناو و این ناو هواپیمابر، یک ناوچه ایرانی هم در کنارشون بود. بعد از اونم یک هواپیمای ایرانی بالا دیده شد. این مسئله غیرعادی هست به نظر شما؟
به هیچ وجه غیرعادی نیست، برای اینکه در گذشتم به همین صورت بوده. یعنی معمولا یک ناوچه یا چند تا از قایق‌های تندرو برای شناسایی و به طور کلی نشان دادن حضورشون به این ناوها نزدیک میشند و بعد فاصله میگیرند و گشت هوایی به طور کلی از تنگه هرمز و فراتر بر فراز دریای عمان هم این هم عادی است. معمولا هواپیماهای گشتی ما در اونجا روزانه گشت میزنند، عکس برداری میکنند از کشتی های تجارتی و همینطور از نفت کشا و ناوهایی که وارد تنگه هرمز میشند.
بله،
و بعد اینها بررسی میشه و این یک کار عادی است برای شناسایی و در گذشته هم انجام گرفته و حالا هم انجام میگیره.
شما تاکید دارید که این موضوع خیلی عادی هست، چه عبور این ناو و چه به هر حال اسکورت شدن این ناو همراه با یک ناوچه ایرانی و یک هواپیمای ایرانی. اما دیروز فرمانده ناوگان پنجم آمریکا یک بار دیگه تاکید کرد که نیروی دریایی ایالات متحده آمریکا آمادگی هر نوع برخورد با جمهوری اسلامی ایران رو داره. من میخوام اینو بذارم کنار همین موضوع که در واقع آیا میشه گفت که ایران در مورد تهدیدهای سابقش به نوعی عقب نشینی کرده؟
ببینید، اون تهدیدهایی رو که ایران شروع کرد در حین انجام رزمایش ولایت 90 بود که فرمانده نیروی دریایی ایران دریادار سیاری گفت که ما نمیذاریم، اگر لازم باشه تنگه هرمز رو میتونیم ببندیم و این مثل آب خوردنه. و بعد فرمانده ارتش هم به نوعی اینو تکرار کرد، ما نمیخوایم که ناوهای آمریکایی وارد تنگه هرمز بشن، و به طور کلی نمیخوایم که وارد خلیج فارس بشن، و بعد این یک عقب نشینی داشت. حالا این در واقع تأکید آمریکایی است. فرمانده ناوگان پنجم آمریکا در یابان فاکس گفته که ما آماده هستیم که در مقابل هر نوع تهدید ایران بایستیم، ولی در عین حال به این نکته هم تأکید کرد و گفت که ایران قادر است صدماتی به نیروهای آمریکایی در منطقه وارد بکنه با روش‌های غیر کلاسیک، قایق‌های تندرو و مین‌گذاری، و ما ضد گلوله نیستیم ولی آمادگی این رو داریم که در مقابل ایران بایستیم. و اما در مورد عقب نشینی ایران، اخیراً وزیر دفاع ایران به خبرگزاری ایرنا گفت که ما به هیچ وجه از مواضع اصولی خودمون عقب نشینی نخواهیم کرد و نکرده ایم، و در صورتی که لازم باشه بنابر اساس مصالح ایران تصمیم گیری میکنیم و هر زمانی که مناسب باشه اقداماتی رو انجام میدیم. این در واقع یک جنگ به حساب لفظی است که بین آمریکا و بین ایران شروع شده و ادامه داره.
متشکرم حسین آریان، همکار رادیو فردا و کارشناس نظامی ما و همتا افسر سابق نیروی دریایی ایران روی خط تلفن ما بود از واشنگتن. آقای آریان ممنونم که در مورد عبور دوباره ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن از تنگه هرمز با ما صحبت کردید.
خواهش میکنم.
این مجله شبانگاهی رادیو فردا.
در ادامه، عصر روز دوشنبه یک مصاحبه خبری برگزار شد که غلام حسین محسنی اژه‌ای نکته های زیاد و تازه‌ای رو در مورد پرونده های متعدد قضایی در اون مطرح کرد. یکی از مهمترین پرونده های قضایی که مطرح شد توی نشست خبری پرونده سعید مرتضوی دادستان سابق تهران و از متهمان پرونده بازداشتگاه کهریزک بود. از رویا کرمی مجد بیشتر بشنویم.
غلام حسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه، در 26 نشست خود با رسانه‌ها در ایران به سوالات متعدد حقوقی و قضایی پاسخ داد. تعداد سوالات و پاسخ‌های کوتاه و گاه مبهم سخنگوی قوه قضاییه سبب شد که در روند قضایی برخی از پرونده‌ها ابهامات جدی ایجاد شود، از جمله پرونده مشهور بازداشتگاه کهریزک و متهم شناخته شده ی آن سعید مرتضوی. آنگونه که خبرگزاری ایسنا در این زمینه نوشته است، آقای محسنی اژه‌ای در مورد این پرونده گفته است در رابطه با پرونده دادستان سابق تهران نیز قرار صادر شده بود که مورد اعتراض قرار گرفت و پرونده به دادگاه فرستاده شد. قاضی دادگاه نیز قرار صادر شده را نقض کرد. پرونده دوباره برگشت و طولانی شدن رسیدگی به این خاطر بود. اینکه آقای محسنی اژه‌ای هیچ اشاره‌ای به نوع قرار نقض شده نکرده است، این شبهه را ایجاد می‌کند که آیا قرار منع تعقیب یکی از متهمان پرونده یعنی سعید مرتضوی نقض شده یا قرار مجرمیت وی. مهناز پراکند، وکیل دادگستری ساکن نروژ، در مورد روند قضایی پس از صدور قرار مجرمیت میگوید:
قرار مجرمیت رو بازپرس صادر میکنه، پرونده رو میفرستن نزد دادستان. دادستان اگر دید که قرار مجرمیت با دلایل قانونی و منطبق با قانون صادر شده موافق بود با قرار مجرمیت، کیفرخواست صادر میکنه. بعد از صدور کیفرخواست پرونده رو ارسال میکنن به دادگاه. قرار مجرمیت قابل اعتراض نیست، قرار مجرمیت رو فقط دادستان بررسی میکنه. اگر دادستان باهاش موافق نبود میتونه دلایل خودش رو قید بکنه، نواقص پرونده رو مطرح بکنه، دوباره پرونده رو برگردونه نزد بازپرس یا دادیار پرونده و اون نواقص تحقیقات برطرف بکنه. اما اگر موافق با قرار مجرمیت بود، کیفرخواست رو صادر میکنه، پرونده میره به دادگاه و متهمی که معترض به این قرار هست احتیاطش رو در دادگاه به عمل میاره.
طولانی شدن روند قضایی رسیدگی به پرونده سعید مرتضوی در حالی مطرح شده که وی پیش از این از تبرئه خود در دستگاه قضایی خبر داده بود، اما سخنگوی قوه قضایی آن را تکذیب کرد. در آن زمان دادستان سابق تهران با اشاره به حکم منع تعقیب صادر شده از سوی دادگاه برای قضات درگیر در پرونده بازداشتگاه کهریزک، صدور این حکم را به معنای براءت خود دانسته بود، اما آقای محسنی اژه‌ای پاسخ داده بود که قبلا شکایتی نسبت به قضات پرونده کهریزک به دادسرا وصول شده بود که دادسرا قرار منع تعقیب صادر کرد. به قرار منع تعقیب اعتراض شد و دادگاه پرونده را با اعلام نقض دوباره به دادسرا ارجاع داد. آنگونه که حقوقدانان میگویند در سیستم قضایی جمهوری اسلامی تنها دو نوع قرار وجود دارد، قرار مجرمیت و قرار منع تعقیب. مهناز پراکن در مورد روند قضایی قرار منع تعقیب میگوید:
قرار منع تعقیب هم باز یکی از قرارهای نهایی که از طرف بازپرس یا دادیار صادر میشه. قرار منع تعقیب هم میره نزد دادستان. دادستان اگر موافق این قرار بود که منع تعقیب به شاکی ابلاغ میشه. در رویه اینجوریه که قرار منع تعقیب رو به متهم ابلاغ نمیکنن، فقط به شاکی ابلاغ میکنن، چون فقط شاکی هستش که میتونه اعتراض بکنه به قرار منع تعقیب.
از خانم پراکند میپرسم از سخنان جدید آقای محسنی اژه‌ای چه برداشتی میتوان داشت؟
ببینید، آقای اژه‌ای اونطور که من شنیدم گفتن که قرار برای آقای مرتضوی صادر شده و پرونده رفته دادگاه و دادگاه مجدداً پرونده رو ارجاع کرده به دادسرا. اگر که این اظهارات درست باشه و با توجه به اون چه که در پرونده گذشته ذکر شده باشه، به نظر میاد دادسرا قرار نهایی رو صادر کرده و پرونده رفته به دادگاه و دادگاه پرونده رو کامل ندیده تحقیقات رو و لازم دونسته که تکمیل بشه. از این جهت پرونده مجدداً برگشته به دادسرا و دادسرا مکلف هستش که مجدداً رسیدگی بکنه و تحقیقات رو کامل بکنه.
این وکیل دادگستری معتقد است که این سخنان به معنای لغو قرار مجرمیت سعید مرتضوی نیست. کمیسیون ویژه مجلس شورای اسلامی درباره حوادث پس از انتخابات سعید مرتضوی را به عنوان صادر کننده دستور انتقال بازداشت شدگان روز 18 تیر ماه به بازداشتگاه کهریزک معرفی کرده بود. دست کم 3 نفر از بازداشت شدگان به نامهای امیر جوادی فر، محسن روح الامینی و محمد کامرانی در داخل این بازداشتگاه کشته شدند.
رویا کریمی مجد گزارش میداد. اما بخش دیگه ای از برنامه ملاقات رو هم بشنویم در ادامه، حالا که بحث پرونده های قضایی مختلف هست و درباره یک زندانی سیاسی عقیدتی دیگه بشنویم با آرش حسنی.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
مادرش می گوید در زندان هم تمام هم و غمش سربلندی ایران است و نگرانی این سرزمین. این را میتوان در بیانیه‌ای که همراه با 2 زندانی سیاسی عقیدتی دیگر منتشر کرده‌اند دریافت. در آن بیانیه که در آذر ماه سال 90 به بیرون از زندان راه یافت، این 3 زندانی سیاسی عقیدتی نسبت به عواقب حمله نظامی به ایران هشدار دادند. آنها تاکید کردند که این اتفاق موجب تعمیق بحران، پیچیده‌تر شدن اوضاع فعلی و در نهایت تجزیه ایران می‌شود. یکی از امضا کنندگان آن بیانیه دانشجوی محروم از تحصیلی بود که در دی ماه سال 88 بازداشت شد. شاهین زینعلی، فعال دانشجویی عضو حزب پانیرانیست، پس از بازداشت در منزل یکی دیگر از اعضای حزب پانیرانیست در کرج به زندان رجایی شهر منتقل شد. پس از طی شدن مراحل بازجویی و تحمل سلول‌های انفرادی در اوین، شاهین زینعلی در شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی در برابر رئیس دادگاه قرار گرفت. اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور از طریق عضویت در حزب پانیرانیست و فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی برای شاهین زینعلی در مجموع 2 سال و 91 روز حبس و پرداخت جزای نقدی 1,500,000 ریالی را رقم زد. شاهین زینعلی پیش از این مدتی هم عضو دفتر تحکیم وحدت بود و در کمیته بین المللی نجات عصر باستان ایران و دشت پاسارگاد فعالیت می‌کرد. این فعال دانشجویی پیش از بازداشت به دلیل منع مسئولان حراست دانشگاه نتوانسته بود در امتحانات پایان ترم شرکت کند و عملاً از تحصیل محروم شده بود. شاهین زینعلی در مدتی که در بند 350 زندان اوین محبوس بوده، بارها با نوشتن نامه‌ها و بیانیه‌های مختلف نسبت به وقایع داخل و خارج زندان، همچون نحوه مرگ حال صحابی، اعتراض کرده است. او همراه با تنی چند از زندانیان سیاسی عقیدتی در اعتراض به نحوه کشته شدن حال صحابی در خرداد ماه سال 90 که در جریان مراسم خاکسپاری پدرش عزت الله صحابی در پی یورش ماموران به این مراسم جانباخت اعتصاب قضا کردند. آنها خواستار تشکیل کمیته حقیقت یاب برای روشن شدن دلایل مرگ حال صحابی شدند. شاهین زینعلی در بیش از 2 سالی که زندانی بوده نتوانسته از حق مرخصی استفاده کند. مادرش میگوید ماموران حتی او را از برگزاری مراسم جشن تولدی ساده برای شاهین در خانه نیز منع کردند، حالان که به اعتقاد او پسرش جز برای سربلندی ایران کاری نکرده است.
نباید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.
امروز و هر روز با شما هستیم از رادیو فردا. بعد از این گزارش ها و گفتگوهای سیاسی بریم سراغ روز عشق، در حالی که بعضی از مسئولان جمهوری اسلامی روز جهانی عشق یا روز ولنتاین رو نمونه از تهاجم فرهنگی به حساب میارن، همچنان بعضی از جوانای ایرانی این روز رو برگزار میکنند. علیرضا طاهری.
آنچنان که خبرگزاری‌های بین‌المللی از گوشه و کنار ایران گزارش می‌دهند، با توجه به این واقعیت که 60% از جمعیت 75 میلیونی ایران را جوانان 15 تا 30 ساله تشکیل می‌دهند، سران جمهوری اسلامی چه خوششان بیاید چه نیاید، چه بخواهند و چه نخواهند، روز والنتاین، روز عشق، روز عاشقان را از تقویم ایرانی ها نمی توانند خط بزنند. سران جمهوری اسلامی از جمله رهبر آن آیت الله علی خامنه ای که عمیقاً به وجود تهاجمی فرهنگی از غرب به ایران معتقدند، روز والنتاین را نمونه این فرهنگ به گفته آنان فاسد و منحط مهاجم می دانند. از همین روز که در سالهای اخیر فروش کالاهایی که حتی گمان و احتمال ارتباطشان با روز والنتاین وجود داشته باشد بر پایه قوانین جمهوری اسلامی صریحاً ممنوع شده است. اما به رغم تشدید سالانه این سختگیری‌ها، جوانان سرزمین عشق و غزل‌های عاشقانه همواره راهی برای دور زدن این سختگیری‌ها پیدا می‌کنند. صاحب یکی از رستوران‌های ایتالیایی در تهران با حفظ نام و نشانش به خبرگزاری فرانسه می‌گوید برای روز والنتاین حتی یک میز خالی هم ندارد و زوجهای عاشق پیشه تمام میزهایش را رزرو کردند. جوانان سرزمین بیدلهایی مانند مولانا جلال الدین بلخی و حافظ شیرازی که به گزارش خبرگزاری های بین المللی از بسیاری از آزادی های پذیرفته شده برای جوانان در کشورهای پیشرفته محرومند، هیچ ارتباطی میان مسیحیت و روز والنتاین حس نمی کنند. آنها می گویند ما را با چنین ارتباطاتی کاری نیست. برای ما مهم این است که فرصتی بیابیم تا در فضای دلگیری که داریم چراغ شورانگیز عشق را برافروزیم. شماری از همین جوانان پا را از این نیز فراتر گذاشته می گویند روز والنتاین در واقع نسخه برداری از جشن سپندار مزگان خود ما ایرانی هاست. تنها فرق والنتاین و سپندار مزگان این است که سپندار مزگان 3 روز پس از روز بین المللی شده یه والنتاین برگزار می شود.
Be mine, be my Valentine. Oh, 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 be my Valentine.
درباره روز ولنتاین شنیدید و برگزاری این روز بین جوانان ایرانی با وجود محدودیت‌های احتمالی که برای اونها وجود داره، علیرضا طاهری در مورد برنامه تهیه کرده بود. تا مجله نیمه شب رادیو فردا رأس 12 شب به وقت ایران همچنان همراه ما باشید.